اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالعنق دائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 56 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در خانش کتاب وجدان به گمانم رسیدیم به صفحه 102، مراحل معرفی خدا در عالم زر. یه بخشی رو هم جلسه قبل به مطالعه و بررسی بحث مشیت پرداختیم که فکر کنم این جمله رو هم نوبت پیش گفتم که حالا الان حضور ذهن ندارم، که اگه بخوایم وارد بحث مشیت و مراحل تحقق یک فعل در عالم بشویم، خودش یه بحث مبسوط مفصلی است. آنچنان که دقت کرده اید، من سعی کردم که در مجموع مباحث وجدان خیلی به حاشیه نروم تا خود کتاب رو انشالله توفیق پیدا بکنیم که لااقل یک بار خوانده باشیم، بخشی از مطالبش رو با همدیگه هم فکری کرده باشیم. حالا اگر یه جاهایش حاشیه های خیلی زیادی نداشت نداره توضیحی بدیم یا بحثی بکنیم، ولی دیگه بیش از این وارد بحث مشیت و اراده و اینها نمیشویم که از اصل متن نمانیم. انشالله اونا اگه توفیقی بود و موقعیتی بود در جاهای دیگری، حالا خودتون یاد میگیرین یا بندم توفیق پیدا میکنم در کنار شما بیاموزم. الان ما ابتدای مراحل معرفی خدا در عالم زر هستیم. اگر نکته و فهمش خاصی نیست از همینجا شروع کنیم. وعده ای که ندادیم که چیز دیگه ای بگیم، که چون تو ذهنم نیست که وعده ای داده باشیم. اگر وعده ای داده بودیم یادآوری کنید. سرکار خانم هم کتاب جلوتونه یا PDFش؟ اگر می توانید این قسمت مراحل معرفی خدا در عالم زر رو برامون یه خورده بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این مورد که خداوند معرفت خود را در 4 مرحله اعطا کرده، نکاتی مطرح است. از جمله این که آیا خداوند در عالم زر معرفتش را به عقل به عنوان یکی از اجزای انسان داد، یا این معرفی ها در آن عالم در مشهد عقل صورت گرفت. در توضیح میگوییم که 4 مرحله معرفی در عالم زر در بحث خلقت ماست. اینکه ما چگونه آفریده شدیم و خداشناس شدیم، این مربوط به فطرت ماست. مرحله زلی یا عالم زر اول مرحله است که قالو بلا در آن روی داده و هنوز خلقت بدن و ماء بسیط انجام نشده بود. آن مقام، مقام غیر مادی و بحث خلقت است. ذل مربوط به آن رتبه است. بیشتر گزارش هایی که روایات عالم زر به ما می دهند مربوط به زر اول بوده است. البته در مرحله جسم نیز یک معرفی شده است و یک معرفی هم به روح. سپس میان این 3 جزء تلفیقی صورت گرفت و به هر یک مالکیتی داده شد. یک مرحله هم مربوط به الان است که چه کاره هستیم. از سوی دیگر میگوییم ما از نظر مخلوقی و ماهیتی موجود شده ایم. ماهیت ما مالک نور وجود و نور ولایت شده است. این ماهیت موجوده را مالک کمالاتی مثل علم و قدرت و غیره می کنند. این کمالات قابل گرفتن و دادن و کم و زیاد کردن است، چون ذاتی آن ماهیت نیست. آنچه به آن اشاره می شود به عنوان من یعنی ماهیت موجوده که نخ تسبیح میان این دنیا و آن دنیا و برزخ است، مالک نور عقل شده است. این ماهیت موجوده با عقلش کشف می کند. از سوی دیگر بحث فطرت داشتیم. من اکنون در دنیای مادی و مای بسیط من هستم. در قرآن می فرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. سمع و بصر مورد سوال همین گوش و چشم مادی است.
بسیار
معرفت در مشهد
خیلی خب، ما حالا تیکه تیکه میخونیم که بعد با همدیگه ببینیم چی فهمیدیم، بعد تکمیل میکنیم. خیلی ممنون، خیلی خوب خوندین، دستتون درد نکنه. خب
سر شما دارم.
بیام ببینیم که این تیکه میخواست چی بگه. ببینید قبلش اگر خاطر شریفتون باشه، تو همین صفحه همین تقسیم بندی رو کرده بود که عبادت سه کار انجام می دهد و افزایش کاشفیت به چه شکل است. اینا همه مربوط به بحث اون معرفت محجوب بود، یا معرفتی که مورد توجه واقع نمی شود. حالا اینجا اومد گفتش که آقا اصلا این معرفت ببینیم از کجا در عالم زر به چه شکلی حاصل شده است. یه جمله که مهمه زیرش هم خط میتونید بکشید، قبلا هم البته به مناسبتی بهش اشاره کردیم، اینکه خداوند معرفت خودش رو تو چهار مرحله اعطا کرده. خب این مطلب مهمیه، گرچه میشه راجع به سوالات مختلف پرسید، ولی اصل مطلب الان اینه. خدا تو چهار مرحله معرفت خودش رو اعطا کرد. سوال پرسیده، گفته خدای متعال در عالم زر معرفتش رو به عقل داده یا این در مشهد عقل صورت گرفته؟ فرق این دوتا در چیه؟ با توجه اطلاعات گذشتتون به نظرتون فرق این دوتا در چیه؟
این که اون عقل خودش وجود داشته به عقله تا شده، یا یعنی اینکه جسم و روح بودن، این چیزی که من به نظر میاد جسم و روح بودن مالک اون عقله هستن و به اون در شاهد بوده عقل
دیگه. بقیه
اینجا که گفته آیا خداوند در عالم زر معرفتش رو به عقل داد یا در آن عالم در مشهد عقل، اینجا یعنی میگه آیا انسان اون موقع
صداتون رفت؟
الان صدام هست؟
بله بله
بله، گوشیم زنگ خورد، ببخشید. میگه که سوالش اینه که آیا به خود عقل این معرفت داده شده یا اینکه در مشهد عقل این داده شده، این معرفت داده شده؟ من فکر میکنم در مشهد عقل این معرفت داده شده.
جوابشو ندیم، میخوام ببینیم تفاوتش در چیه. در
مشهد
عقل داده شده باشه یعنی چی؟
یعنی اون شیئی، اون مایه بسیطی که البته هنوز شکل نگرفته، اون ماهیتی که قرار شکل بگیره و اون نور عقل که بهش داده میشه، متصل میشه بهش، اونو میگن مشهد عقل. شما مثال زدید مثل جریان برق. جریان برق این عقل مثل یک جریان برقی هست که مثلا یک چراغی رو روشن میکنه و ما تو اون مکانه قرار میگیریم. یادم همچین مثالی زده بودید در مورد مشهد عقل.
خب حالا من فکر میکنم اون مفهومی که باید منتقل شده باشه الان از این عبارات خوب منتقل نشده. پس اجازه بدین برسیم به قسمت بعدی و در قسمت بعدی ببینیم که این مفهومش چیه، چون اونجا توضیح میده، ولی من خواستم ببینم الان با توجه به دانش قبلی چی برداشتمون هست. این سوال پس جای خودش باقی. میایم مرحله بعدی تو صفحه 103. خب چهار مرحله معرفی در عالم زر در بحث خلقته. ببینید ما در این که اصلا چگونه خلق شده ایم، مکانیزمش چه بوده، که هیچ نظر عقلی نمیتونیم بدیم، همش باید بر مبنای قرآن روایت باشه، پس با حدس و احتمالا و فرضیه نمیشه اونجا رو توضیح داد. هرچی به اون بگن اونجا بوده، اگر اون روایت یا مطلب به هر حال مراحل محکم صحیحش رو طی کرده باشه ما میتونیم بپذیریم، اگر نه اون مراحل رو طی نکرده باشه خب میتونیم درش توقف کنیم، بگیم نمیدونیم درست، ولی بالاخره یه همچین عقلی هم هست. ما چیزی از پیش خودمون نمیتونیم بگیم. حالا داریم میگه که مرحله اول مرحله زلیه. اگه یادتون باشه توی مطالب قبلی کتاب، الان تو گفتار ششم، این مرحله زلی رو توضیح داد. کدوم مرحله است؟
مرحله عقل.
یعنی مرحله ایه که چه چیزی اول خلق شده و مخاطب قرار گرفته؟
عقل.
عقل. خب عقل جنسش چیه؟
جنسش نوره.
بنابراین نه بدنی وجود داره نه از مرحله ماء بسیط عبور کرده است، پس یک مرحله غیر مادیه، یک مقام غیر مادیه. زل ما رو اون مرحله است. اسم دیگه ای هم براش گفته بودند یادتونه؟
نفس ناطقه.
بله، در اون مرحله که به ادعای نویسنده بیشتر گزارش هایی که راجع به روایت عالم زر داریم مربوط به اون مرتبه است، یعنی مراتب دیگر عوالم زر را ما خیلی درست و جزئی بعضیشون نمیدونیم، بیشتر توضیحات راجع به اون مرحله. خب بعد از اون مرحله یه مرحله جسم هم داریم، یه مرحله روح هم داریم، یه مرحله ترکیب و باز معرفی در مرحله ترکیب هم داریم. حالا ایشون یه تعبیر جالبی این وسط به کار برده، گفته که خب حالا یه مرحله هم الانه که ببینیم چی کاره این، فعلا راجبی که الان چی کاره ایم هم صحبتی نیست. پس این چهار مرحله رو داریم و متوجه شدیم که به تعبیری مرحله قالو بلا مربوط به اون مرحله زلیست. خب تا اینجا مطلب روشن. ما به لحاظ مخلوقی گفتیم ما یه ماهیت موجوده ایم. ماهیت موجوده یعنی ماهیتی که مالک وجود شده است یه کمالاتی هم بهش میدن، این کمالات رو کم و زیاد هم میکنن، علمش رو کم و زیاد میکنن، قدرتش رو کم و زیاد میکنن، اما این کمالات ذاتی اون ماهیت نیست، اون ماهیت مالک وجود شده. حالا به اون یه کمالاتی میدهند، گاهی کمال عقل، گاهی کمال قدرت و امثال اینها. تا اینجا بس به نظر خیلی پیچیده نیست. حالا برای اینکه بس کامل بشه میریم قسمت معرفت در مشهد عقل. خانم مؤمن این تیکر رو لطفا بخونه.
معرفت در مشهد عقل. اما اینکه در عهد الست آیا در مشهد عقل بوده است، اصلا اینکه در مشهد عقل بوده است یعنی چه و آیا خود عقل بوده است، پاسخ به این سوال ساده و روشن نیست. برداشت نگارنده این است که آن نور عقلی که به عنوان کمال به ما داده شده است و ما به اون واقعیات رو می شناسیم، خودش خداشناس است. خدا او را آفرید و به او امر و نهی شد و او آن امر و نهی را پذیرفت. لذا خدا را به مولویت پذیرفته است. این عقل عزیزترین و عابدترین مخلوق نزد پروردگار است. یعنی کمال عقل، کل عقل. نه آن عقلی که من و شما داریم، زیرا ما هر کدام بهره ای و تابشی از آن عقل داریم. عالم ذر اول مقام شدت حضور و ظهور عقل است. انسان هایی که در آن مرحله در عالم ذر بودند همه عاقل بودند، چون همه امتحان شدند. آتشی برافروخته شد، برخی رفتند و برخی نرفتند. همگی از سر حریت و اختیار این امتحان را انجام دادند و حریت فرع بر معرفت است. لذا همه مادران عالم عاقل بودیم، یعنی آن ذرات عاقل بودند. جنس آن ذرات را نمی دانیم، ولی می دانیم که حورهایی دارای عقل بودیم. بعد خداوند همین مخلوقات را مخفی کرد. اینکه کجا مخفی کرد و اینکه چرا و اینکه در این حالت خفا چه کردن، هیچ کدام را نمی دانیم. سپس خداوند خلق ابدایی دوم یعنی ماء بسیط را آفرید. خلق ابدایی اول نور ولایت است و مالک نور ولایت است.
یه دقیقه ببخشید، من یه روایتی رو برای شما به نمایش بگذارم. یه خورده اینجا مطلب زیاده، بعد یه خورده آرومتر بریم جلو. این روایت رو شما ببینید. یا علی، ان اول خلق خلقه الله عز وجل العقل، فقال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، وقال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، بکه آخذ و بکه اعطی و بکه اصیب و بکه اعاقب. این ترجمهش اجمالا براتون روشنه؟ پس اولین خلقت خلقه الله العقل، قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. حالا بیاید توی متن چی گفت؟ گفتش که پاسخ به این سوال ساده و روشن نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در مشهد عقل بوده یا به خود عقل اعطا شده. حالا اون مشهد عقل رو باز ابهام داره، توضیح میدم. بعد ایشون میگه آقا من برداشتم اینه، میگه خود عقل خداشناسه. کی؟ قبل از اینکه اعطا بشه. این که میفهمد خدا او را آفرید و به او امر و نهی شد، همین روایت که خوندیم، و او آن امر و نهی را پذیرفت، لذا خدا را به مولویت پذیرفته است. اقبل، جلو بیا، جلو اومد. ادبر، عقب برو، عقب رفت. حالا اصلا این مفهوم یعنی چی اقبل و ادبر در اون مقام و اون رتبه و خلقت، ما اینو نمیفهمیم. بعد دوباره در ادامه داره ایشون مفهوم همون روایت رو میگه که عزیزترین و عابدترین مخلوقات نزد خدای متعال عقل. منظور از عقل چیه؟ اون کمال عقله، اون کل عقله که از اون به هر کدام از ما بهره‌ای و تابشی را دادن. پس من اینجا منبع روایی به اصطلاح این سخن رو برای شما آوردم، توی کتاب اصول کافی هم هست، منتها حالا اینی که من الان اینجا آوردم از بهار جلد 74 صفحه 46 از امام صادق علیه السلام. امام صادق از امیرالمومنین نقل فرمودن، امیرالمومنین از پیامبر اکرم، پیامبر اکرم از حق متعال. خب حالا این تیکر متوجه شدیم، بیایم عبارات بعدی. عالم ذره اول مقام شدت حضور و ظهور عقل. اونایی که به اصطلاح اینجا نوشته انسانهایی که در آن مرحله در عالم ذر بودند، پس به نظر میرسه که در فرضیه‌ای که نویسنده کتاب داره میگه یه عده‌ای به اصطلاح تو اون مرحله آزمون نشدند، چون اون مرحله مرحله صاحبان عقل بوده. میگه اونجا کسانی که واجد عقل بوده باشند مورد امتحانی قرار گرفتند، که اینم عین روایته. آتشی برافروخته شد، بعد امر شد که وارد اون آتش بشید، بعضیا رفتن بعضیا نرفتن با اختیارشون، با حریت کامل. بر این اساس ایشون میگه حریت فرع بر معرفته. ما هممون عاقل بودیم، اون عالم ذره اول نمیدونیم اون ذرات چی بودن، ولی میدانیم که حرهایی بودن دارای عقل. باز میگه نمیدونیم اینا دقیقا چه اتفاقی براشون افتاد، ولی بر اساس روایات میفهم که اینها به نوعی مخفی شدن، یعنی اون چه که نمیدونیم جنسش چی بوده ولی یه سری حرهای واجد عقل بوده، اونا انگار اون مرحله آزمونشون رو سپری کردن، بعد دیگه نمیدونیم چه اتفاقی افتاد تا اینکه خداوند خلق ابداعی دوم، یعنی ماء بسیط رو آفرید. خلق ابداعی اول چیه؟ نور ولایت. اینا مالک نور ولایت شدند. یه ماء بسیطی آفریده شد، خلق ابداعی دوم بود، از اون خلق ابداعی اول بهش اعطا شد. این که تأکید کردم که ما اینها رو نمیتونیم عقلا توضیح بدیم، نه برای ما بخشش قابل درک و فهمه، ما میتونیم فقط گزارش روایات رو بگیم. از این ماهیت روح و جسمی پیدا شد و عالم ذره دوم و سوم خلق شد. پس مرحله اول مرحله پیش از ماء بسیطه، مرحله عالم ذره دوم و سوم که هنوز ترکیبی هم نیست، مرحله پس از ماء بسیطه. به عبارتی ماء بسیط حیاتش به مالکیت نور ولایت. آن مخلوقات خفی، عاقل‌های حر، مدل مادیتشان تبدیل شد به اینجا. یعنی حالا با عقلهایی که اونجا شهادت دادن مرتبط شدن. یعنی نمیدونیم اون مخلوقات عالم ذره اول چی بودن و چه جوری بودن، ولی میدونیم در مرحله دو و سه اینا ماهیتی داشتن. حالا خداوند آن مخلوقات مخفی را به این نحو روشن نمود، شبیه حالتی که بین آخرت و دنیا اتفاق می افتد. در آخرت نیز اعراض عوض می شوند. اعراض ماء بسیط آخرتی می شوند. ما با همین هویت به آنجا منتقل می شویم. پس من عاقل که در عالم ذره اولی شهادت بر توحید و نبوت و ولایت دادم، همون من می آید و مملوک جسم و روح می شود. جسم و روحی که در مرحله ماء بسیط دو بار دیگر خدا و نبی و ولی به او معرفی می شود. در نتیجه عقل ما به ما منتقل شد، آن عقلی که خداشناس شده بود آمد پیش ما. ما در مرحله عاقل بودنمون شهادت دادیم، نه اینکه ما عقل بودیم. در روایات تصریح داریم که ما ذره بودیم، هویتی داشتیم که این هویت عاقل است. در عالم ماء بسیط هم هویتی داریم که عاقل است. این عاقل در ذره اولی با آن عاقل در عالم ماء بسیط از جنبه عاقل بودن یکی هستند. مالکیت عقلشان یکی است، اما پایه عاقل بودن در آن مرحله یک شاخص بوده است و در مرحله ماء بسیط یک شاخص دیگر. آن پایه تفاوت کرده، ولی مواد آن که عقل ماست تفاوتی نکرده. لذا تعبیر در مشهد عقل یعنی آن که ما عاقل بوده ایم، نه این که عقل برای خودش آنجا بوده است و ما هم شهادت دادیم و این عقل هم برای خودش بوده است. این نیست. ما تک تکمون عاقل بودیم، به توحید و نبوت و ولایت اعتراف کردیم. پس مشهد عقلی که اینجا ازش سوال پرسیدیم بود که ما یک چیزی بوده باشیم، بعد در حالی که اونجا عقل حاضر است ما به چیزی شهادت بدیم. ایشون میگه نه، این اتفاق نیفتاده. ماها عاقل بودیم، به توحید و نبوت و ولایت اعتراف کردیم، اما خدا آن کمال و آن اعتراف عقلانی را یک بار مخفی کرد، بعد آن را به پایی مادی ما بسیط ما ارتباط داد. خودشم گفت که ما اینا شد دیگه نمیدونیم و به یه عبارت دیگه هم نمیدونیم هم نمیفهمیم، جوارمون نگفتن. ما را در آن عالم و در این دنیا مالک نور عقل کردن. نور عقل آن مخلوق شریفی است که ما را واجد آن کرده. در مورد روایت مورد سوال، ما در بحث خلقت یک روایت واضح نداریم، بلکه در روایات مختلف این چهار جزء و معرفت آنها آمده است که وقتی در کنار هم قرار بگیره این ترکیب معرفت ها خودش را نشان میدهد. ما خود خدا را می‌یابیم، ما با نگاه به فطرتمان آن سبقت الله را می‌یابیم. این برای خودش معرفتی است. آنکه تکلیف آور است معرفت خود خداست. و الا معرفت به سبقت الله آیه ایست برای ذل آیه، یعنی برای خود خدای متعال. وقتی من به نور عقل خدا معرفت را یافتم، خود آن معرفت آیه و علامت به ذل آیه است. من یاد خود خدا میافتم. این معرفت هم یعنی این حالت انفعال ما آیه است برای ما که دنبال ذل آیه میگردیم. دوست دارم الان همه تون بگین کاملا روشن و مفهوم بود.
بخشن استاد میشه ببینیم درست متوجه شدم. این که در مشهد عقله یعنی این که ما یه ذره بودیم و عقلم یه چیز دیگه ای بود، اینو منظورشه و اونجا به ما معرفه.
بله،
یه چیز جدایی از ما،
یه چیز جدا. آره، دو تا چیز جدا رو فرض گرفته، گفته حالا یکی مثلا یه چیزی دادن در حالی که اون دیگری هم شاهد اون بوده، در معرض مشاهده او. بخوایم خیلی مادی معنی کنیم، میگه معناش اینه. بعد میگه
اون زنده مالک عقل نبوده، منظورش اینه، اون نشهد عقل.
بله دیگه، وقتی عقل را شاهد میگیره
متوجه،
درست
که اینطور نیست دیگه، پس در مشهد عقل نبوده.
بله، به این معنایی که توضیح داده نه.
استاد ببخشید، صفحه 102 بی پرانتز نوشته عقل رو به عنوان یکی از اجزای انسان. این جمله درسته؟
عقلی که در واقع به اون انسان ترکیب شده دادن دیگه، منظورش اینه. یعنی یه وجهی، یه بخشی از عقل را، نه اون کل عقل را، هر کسی را واجد مقداری از اون عقل کرده. ما یک انسان چند جزئی بودیم، گفتیم یا دو جزئی یا سه جزئی. حالا اگر بگیم سه جزئی یعنی میشیم چی؟
یعنی نفس ناطقه، روح، جسم یا عقل، روح.
بله، و وقت میگه این عقلی که ما داریم راجبش اینجا صحبت میکنیم، منظورمون اون عقلیه که به عنوان یه جزئی از اون انسان سه جزئی تعریف کردی. شد؟
بله.
خب دیگه
من اینجوری تصور میکنم که مثلا ما موجودات مثلا ظلمانی هستیم که این نور عقل روشن میکنه محیط پیرامونمون رو.
خب از یه وجهی ادبیاتتون غلط نیست، یعنی بالاخره روح و جسم به چه قدرتی و به چه نوری بیابد حقایق را؟ به نور عقل. یعنی از این، با این ادبیاتی که عرض کردم، تعریف شما ایرادار نمیشه. منتها حالا باید ببینیم که در چه مقامی میخوایم اینو توضیح بدیم و چگونه عباراتو به کار ببریم درست تره. ولی اینی که شما میگین با این ادبیاتی که من عرض میکنم قابل فهمه و ایرادی هم پیدا نمی کنه. خواهش میکنم. خانم رحمانی، مطلب روشنه ان شاء الله.
سلام استاد.
بله،
صحبتتونم. من این درک کردم که ما در واقع اون ذره ای که بودیم، حالا مخفی بوده یا به هر صورت که میگه مشخص نیست، اونجا در واقع در حالت مشهد عقل قرار گرفتیم. یعنی عقل مثل کمالات دیگه به ما دادن. نمیدونم به این صورت درست گفتم.
یه ذره ایراد داشت، یه ذره ایراد داشت. حالا ببینیم ایرادشو خانم ادهم میتونن برای شما بگن اگر شنیدن صدای شما رو.
من سوال متوجه نشدم، داشتم کتاب رو
آه
نگاه
ببینید،
کردم.
خانم رحمانی برداشتی داشتن، گفتم من اینجور برداشت کردم، گفتم دوباره من توضیح ندم، از بیان شما بشنوم. خانم رحمانی اون برداشتتون رو مجدد بفرمایید، بریم خانم هم
وقتی خدا در واقع اون ذره های ما رو آفرید، عقل چیزی بوده که در واقع اونجا به ما دادن، یعنی ما خودمون صاحب عقل نبودیم، مثلا مثل همون علم، مثل قدرت. خواستم ببینم این برداشت درسته؟
ما ذراتی بودیم که خداوند خب به ما عقل داد. یکی از اجزای ما عقل دیگه، یکی از اجزایی که خداوند به ما عطا کرده عقله. بعد توی هر سه مرحله هم فکر کنم ما عقل رو داشتیم، یعنی که مثلا در مرحله جسمانیت که خلق جسمانی، پس ما میخواستیم اون معرفت رو دریافت کنیم، پس ما جسمی بودیم که به نور عقل، به نور ولایت مثلا تونستیم اون معرفت رو وجدان کنیم، و روحمون هم همینطور. تو مرحله خلق روحمون هم ما در اونجا هم ما به وسیله نور عقل و نور ولایت بود که تونستیم معرفت رو دریافت کنیم.
خانم عتم، نور عقل و نور ولایت یکیه؟
نیستش، نه یکی نیست.
خب اگه یکی نیست،
نور ولایت